بارزه سلام و روز بخیر. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش های خبری برخواهم گشت، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را با شما داریم با لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. در انفجار امروز در شهر کابل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. و وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستان در مورد همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم ملاقات کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در نخستین مسافرت خارجی خود بعد از اعلان کابینه در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. قرار است محمد اشرف غنی و همراهان وی درباره یک سلسله مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی با رهبران این کشور گفتگو کنند. رئیس جمهور افغانستان در این بازدید دو روزه خود از امارات متحده عربی با ولیعهد ابوظبی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان و محمد بن راشد آل مکتوم صدر اعظم این کشور ملاقات های داشته باشد. حاجی فضل الله رشتین مستشار سفارت افغانستان در ابوظبی درباره یک بخش از گفتگوها چنین معلومات داد.
در ارتباط به توسعه تجارت با مقامات عالی امارات، خصوصا صدر اعظم دولت امارات و ولیعهد امارات شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ملاقاتی خواهد داشت.
آقای رشتین افزود که جلب همکاری ها در تامین صلح در افغانستان یکی از موضوعات عمده گفتگوها با جانب امارات می باشد. قماندان امنی کابل میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی امروز صبح در شهر کابل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله استانکزه سخنگوی قماندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7 صبح در سرک نو حوزه 7 شهر کابل رخ داده و کشته و زخمی شده های آن افراد ملکی می باشند. آقای استانکزه افزود که تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی این انفجار جریان دارد و مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 22 مخالف مصالح دولت کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. وزارت دفاع افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات قندهار، هلمند، لغمان، کنر و غزنی راه اندازی گردیده که طی آن 23 حلقه‌ماین هم خونسا گردیده است. در اعلامیه همچنان آمده است که 3 تن از منصوبین اردوی ملی نیز در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. و مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که یک دختر 17 ساله دو شب قبل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. عبدالجمیل ولیزاده سرپرست مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی جوزجان بر رادیو آزادی گفت که بالای این دختر از سوی برادرش تجاوز جنسی شده است. در خبر آمده که این دختر نامزد بوده و در خانه پدرش زندگی میکرد. در این حال باهودین برادر این دختر به جرمش اعتراف کرده و گفته است که در حالت نشه مرتکب این عمل شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا که در یک بازدید غیر مترقبه وارد پاکستان شده است، درباره همکاری‌های امنیتی و مبارزه علیه تروریسم با مقامات این کشور گفتگو کرده است. جان کری دیروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و راحیل شریف لوی درسیز اردوی این کشور در اسلام آباد ملاقات نموده، ولی جزئیات آن برملا نشده است. پس از اینکه شورشیان طالب در حمله اخیر خود بر یک مکتب اردو در پشاور 150 نفر را کشتند، پاکستان در جنگ خود در برابر شورشان با یک آزمون بزرگ مواجه شده است. وزیر خارجه آمریکا از هند وارد پاکستان شده است. پس از این که صدر اعظم آلمان گفت اسلام یک دین مربوط به این کشور است، هزاران نفر از طرفداران یک جنبش ضد اسلامی در آلمان مظاهره کرده ادعا نمودند که حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس موضع‌گیری آنها را توجیه می‌کند. طرفداران جنبش راستگرای پیگیدیا یا میهن پرستان اروپایی ضد اسلامی شدن غرب این تظاهرات را برای گرامی داشت 17 تن از قربانیان حملات اخیر در پاریس، در درستن و دیگر شهرهای آلمان راه اندازی کرده تقاضای حکومت را که خواهان لغو آن شده بود نادیده گرفتند. در چندین شهر آلمان هزاران نفر علیه طرفداران جنبش پیگیدیا مظاهره کردند. قرار است صدر اعظم آلمان و تعداد زیاد از وزیران این کشور در تظاهراتی که امروز توسط جامعه مسلمانان زیر عنوان آلمان آزاد و رادار و روادار در برلین برگزار می شود شرکت کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که دو برادر که با شبکه القاعده ارتباط داشتند و هفته گذشته مرتکب قتل دسته جمعی در پاریس شدند، از سوی گروه دولت اسلامی در سوریه آموزش دیده بودند. شریف و سعید کوشی پس از آن توسط قوای امنیتی فرانسه روز جمعه از پا در آورده شدند که در حمله روز چهارشنبه گذشته بر دفتر مجله تنزیه شارلی ابدو در پاریس 12 نفر را کشتند. وزیر خارجه روسیه دیروز در مسکو گفت که این دو نفر دهشت افغانی را در سوریه آموخته بودند. وزیر خارجه روسیه نگفت که این معلومات را از کجا به دست آورده است. عباس ها صبح امروز جبه سیا یا دستگاه ضبط گفتگوهای عملی پرواز تیاره مسافربری ایراسیا را به دست آوردند. رسانه های محلی گزارش می دهند که جبه سیا در نزدیک محلی به دست آمده که یک روز پیش از آن دستگاه ضبط اطلاعات پرواز پیدا شده بود. دستگاه ضبط گفتگوی عملی پرواز برای تحقیق بیشتر توسط یک کشتی اندونزیایی به جاکارتا منتقل می شود. و سرگی ریاباکوف معین وزارت خارجه روسیه در تهران با مقامات ایرانی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه گزارش می‌دهد که ریاباکوف دیروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جواد ظریف با ریاباکوف گفته است که نقش فعال‌تر روسیه می‌تواند رسیدن یک توافق میان تهران و کشورهای غربی را سرعت ببخشد. پایان اخبار.
ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته‌های این برنامه. رئیس جمهور غنی به امارات متحده عرب رفته است. اهمیت این سفر در چیست؟
دولت امارات عربی متحده با افغانستان یک علاقه خاص داره و ما متعقن هستیم که مذاکراتی که انجام میشه به نفع افغانستان تمام خواهد شد.
مردم در بخش‌های زیاد افغانستان از اعلام فهرست اعضای پیشنهادی کابینه استقبال کردند، اما هراتی‌ها ناراضی‌اند.
مردم هرات بالای 70% رأی خود به عبدالله دادند. امروز انتظار داشتن که حداقل یکی دو نفر از سوی دکتر عبدالله به کابینه معرفی میشد که متاسفانه یک نفر هم نشد.
در همین برنامه از تجلیل از سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان هم خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم با شما سلام می‌رسانم. رئیس جمهور افغانستان در نخستین مسافرت خارجی خود بعد از اعلان اعضای پیشنهادی کابینه شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. قرار است محمد اشرف غنی و همراهانش درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی با رهبران امارات گفتگو کنند. حاجی فضل الله رشتین مستشار سفارت افغانستان در ابوظبی درباره بخشی از این گفتگوها به رادیو آزادی گفت که جلب همکاری در تامین صلح در افغانستان یکی از موضوعات عمده گفتگوها با رهبران امارات خواهد بود. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. انتظار می رود او درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی با رهبران این کشور ثروتمند خلیج گفتگو کند. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مسافرت دو روزه خود با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و محمد بن راشد آل مکتوم صدر اعظم امارات متحده عربی و حاکم دبی ملاقات‌های داشته باشد. امارات متحده عربی از جمله سه کشور جهان بود که رژیم طالبان در افغانستان را در سالهای 1990 به رسمیت می شناخت. با در نظر داشت سابقه روابط امارات عربی متحد با طالبان، این کشور از نظر کارشناسان با همکاری عربستان سعودی و قطر می تواند در آشتی ساختن طالبان با حکومت و پیشبرد روند صلح در افغانستان همکاری کند. حاجی فضل الله رشتین، مستشار سفارت افغانستان در ابوظبی، در صحبت با رادیو آزادی بازدید رئیس جمهور افغانستان از امارات متحده عربی را مهم خواند.
امارات متحده عربی از اهمیت خاصی برخوردار است و ایران برتان گفته میدم که دولت امارات عربی متحده با افغانستان یک علاقه خاص داره و ما متعقن هستم که مذاکراتی که انجام میشه به نفع افغانستان و به سود افغانستان تمام خواهد شد.
آقای رشتین نگفت که اگر گفتگو با طالبان در امارات شامل اجندای رئیس جمهور باشد، ولی گفت که تأمین صلح در افغانستان در صدر اجندای گفتگوهای جانب افغانی با رهبران امارات قرار دارد. حدود 150 هزار افغان در امارات متحده عربی و اکثریت آنها در شهر العین مربوط ابوظبی به سر میبرند و اکثریت آنها در بخش‌های تجارتی و ساختمانی کار می‌کنند. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان، میگوید که حجم کاروبار و تجارت افغان‌ها در امارات متحده عربی به 8.5 میلیارد دلار می‌رسد. آقای حافظی در پاسخ به این پرسش که آیا امارات متحده عربی تنها در بخش اقتصادی میتواند با افغانستان کمک کند یا در بخش سیاسی هم میتواند همکاری کند، گفت
دلتا دواره ترلاسه کیدی شي، هم د پنګونی امکانات دلتا
رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی هم امکانات سرمایه گذاری را می تواند جلب کند و در عین زمان امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی بر طالبان، حزب اسلامی و دیگران تأثیر و نفوذ دارند. اگر آنها واقعا اراده کنند و روی این موضوع بیشتر تمرکز شود، آنها می توانند به حیث مسلمانان میان دولت افغانستان و مخالفان میانجیگری کنند.
مسلمانان و به حیث کولی شي چې د دولت او د مخالفین دی دولت ترمنز دی منزلتو وکی نو دا ممکن دی.
تعداد از مقامات بلند رتبه به شمول محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، حضرت عمر زاخلوال مشاور اقتصادی، انجینیر محمد خان معاون رئیس اجرائیه، احمد زیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، رئیس جمهور محمد اشرف غنی را در این مسافرت همراهی می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان با تاجران و سران انجمن افغانان در امارات متحده عربی ملاقات‌های خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان 11مین سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور را دیروز در کابل تجلیل کرد. مسئولان این وزارت روی اهمیت تطبیق قانون اساسی تاکید کردند، اما شرکت کننده ها در این نشست می گفتند که این قانون در بیش از یک دهه گذشته از سوی مقامات دولتی نقض شده است. در این نشست شماری از اعضای ولسی جرگه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قانوندانان افغان شرکت کرده بودند. ویدا برکی گزارش می دهد.
هرچند مقامات وزارت خارجه افغانستان قانون اساسی این کشور را بهترین قانون در سطح منطقه یاد می کنند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند که موارد زیاد نقض قانون اساسی در 13 سال گذشته وجود داشته است. این اظهارات روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت 11مین سالگرد تجلیل از قانون اساسی از سوی وزارت خارجه افغانستان برگزار شده بود صورت گرفت. عبدالقادر زازای وطن دوست، رئیس کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، در این نشست گفت که قانون اساسی این کشور بیشتر از سوی مقامات حکومتی نقض شده است. وی در حالی که روی مسئولیت های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تاکید می کرد، گفت که زمان کار اعضای این کمیسیون پایان یافته و آنان به طور غیر قانونی کار می کنند.
بر اساس قانون دوره کاری آنان پایان یافته است و حکومت فعلی اصلا به این فکر نکردند که این اداره کاملا فلج است. این کمیسیون در حال حاضر برای ما مطابق قانون هیچ کدام مسئولیت ندارد.
بر اساس معلومات اعضای ولسی جرگه، هرچند شماره از افراد جدید برای شمولیت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حکومت قبلی با ولسی جرگه معرفی شده، اما هیچ یک از آنان رای اعتماد به دست نیاوردند. قانون اساسی موجود افغانستان در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسید. هرچند مسئولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در خصوص ادامه غیرقانونی کار اعضای این کمیسیون چیزی نمیگویند، اما تاکید دارند که قانون اساسی در بسیاری موارد تطبیق شده است. منیر دانش، یک عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روند خوب پیش رفته، قانون اکثرا تطبیق شده و معلوم دار است در همه جوامع کم و بیش نقص می شود، اما جای رنگین تر جای کمتر. قوانین در افغانستان زمان کمی را به اصطلاح که تصویب شده است، از این خاطر رنگین تر است نقصش. تک اکثر تطبیق نمی شد، روند تخریب می شد. نقصی در قانون آمده است، اما قانون اساسی در مجموع بازم تطبیق شده است.
شرکت کنندگان این نشست میگویند که در قانون اساسی موجود افغانستان برخی از خواسته های ادبا این کشور و تشکیلات حکومت در نظر گرفته نشده و نیاز به تعدیل دارد. آنان از حکومت وحدت ملی خواستند تا زمینه تعدیل قانون اساسی افغانستان را فراهم سازد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که 2 سال بعد از طریق لوی جرگه در قانون اساسی این کشور تعدیلات وارد خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. مردم در بخش های زیاد افغانستان از اعلام فهرست اعضای پیشنهادی کابینه استقبال کردند، اما هراتی ها ناراضی هستند. آنها میگویند دکتر عبدالله رئیس اجرایی با وجودی که در هرات رأی بیشتر گرفت، کسی را از این ولایت به فهرست کابینه پیشنهاد نکرده است. بیشتر در رابطه با این عکس العمل باشنده های هرات در گزارش از شاپور صابر میشنویم.
اعلام نامزد وزیران کابینه جدید افغانستان با انتقادات گسترده باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان همراه شده است. این نارضایتی ها از همه بیشتر دامن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را گرفته که نزدیک به 70% آرای مردم این ولایت را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد، ولی آنان را در معرفی اعضای کابینه جدید نادیده گرفت. حالا باشندگان ولایت تهران از این که آرایشان را در انتخابات ریاست جمهوری و صندوق عبدالله عبدالله انداختند ابراز پشیمانی می کنند.
مردم هرات بالای 70% رأی خود به عبدالله دادن. امروز انتظار داشتن که حداقل یک 2 نفر از سوی دکتر عبدالله به کابینه معرفی میشد که متاسفانه 1 نفر هم نشد، چرا که با آرای مردم بازی کرد، هیچگاه آرایشان را مد نظر نگرفت.
دکتر صاحب عبدالله دیگه مردم هرات به نشناخت، به اسم خدمتگزار بخو مردم هرات هم بفهمید از بعد خوب شد، فکر نباشد که از بعد بفهمیدن که با آدم اعلی صالح باید رأی بدم.
هرات نقل برادر که عقل شده باشه، هرات مستحق 3 نفر 4 نفر وزیر بود که ارادت باید میداد.
محمد رفیق شهی رئیس شورای متخصصان ولایت هرات و یکی از اعضای تیم اصلاحات و همگرایی در این ولایت میگوید پراکندگی میان سران و افراد بانفوذ در این ولایت سبب شده است تا رهبر تیم اصلاحات و همگرایی نسبت به حضور هراتیان در کابینه بی‌تفاوت باشد.
خب فکر کرده که یک مرکز قوی قدرت منسجم در هرات نیست، مثل استادتا که در شمال است که بتونه با فشار با زوری کار بکنه. به این خاطر شاید گفته گروپ های متعدد است و خب مهم نیست، شاید میدونه اگر خم خانه بسازم، ولی خب این وضعیت تفکر عمومی را دیدگاه عمومی مردم ایران ای امروز سخت ضربه زده. اینمی یک شوک است که برای این وارد شده. به هر صورت جواب زیره باید خود دکتر عبدالله بده.
خلیل احمد پارسا مسئول شبکه نادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان هشدار می‌دهد در صورتی که حکومت وحدت ملی نسبت به این ساختار تجدید نظر نکند، با واکنش‌های تند باشندگان حوزه غرب افغانستان روبرو خواهد شد.
من بعد مردم هرات طور دیگه برخورد خواهند کرد با مرکز، تصاویر دیگه در قبال مرکز خواهند گرفت و مخصوصا در قبال تیم دکتر سر عبدالله که امروز نشان داد امو بی‌عدالتی خود حق مسلم مردم هرات پایمال کرده و امروز این حکومت وحدت ملی از جانب ما نیست، بلازی که وقتی ما خود در آینه حکومت نبینیم طبعا در این حکومت ما هیچ سهم دیگری نخواهیم گرفت و دیگه همکاری ولایت هرات و زون غرب با مرکز نخواهد داشت.
با این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه همچنان تاکید دارد که آقای عبدالله عبدالله همچنان به تعهداتشان به مردم هرات پایبند می باشد. آقای فیصل به دفاع از اعلام کابینه جدید می گوید که ساختار کابینه فعلی بر اصل شایسته سالاری و مبتنی بر ضروریات مردم افغانستان صورت گرفته است.
به آرای مردم هیچگاه بی احترامی نشده. ما متعهد وعده هایی که از طرف هر دو رهبر حکومت و رهبر ملی به مردم داده شده متعهد هستیم که به او برسیم. اشخاصی که بر فعلا عضویت همین کابینه را گرفتن اشخاص هستند که به افغانستان صادق بودن، اشخاص هستند که در بخشهایی که معرفی شدن نه تنهایی که دانش و علم کافی داشتن، همه اشخاصی که عالی معرفی شدن، اشخاص هستند که بسیار مفید و مؤثر ثابت خواهند شد، اشخاص هستند که برای یک سمپانی تون برای افغانستان کار میکنن.
بیش از 500 هزار تن از باشندگان هرات در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده که 70% آرای خود را به سود عبدالله رئیس اجرایی کنونی حکومت وحدت ملی استفاده کردند، اما برخلاف تصور تنها تیم تحول و تداوم یک از هراتیان را به عنوان نامزد وزیر در کابینه افغانستان معرفی کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رئیس جمهور افغانستان دیروز فهرست از اعضای پیشنهادی کابینه را اعلام کرد. این فهرست حالا به پارلمان فرستاده می شود و قرار است ولسی جرگه به اعضای این فهرست، یعنی به کسانی که برای پست وزارت و یا ریاست های امنیت ملی و در افغانستان بانک کاندید شدند، رأی اعتماد بدهند. این افراد جمع به شمول 25 نامزد وزیر و 2 دیگر به حیث رئیس های عمومی پیشنهاد شدند. فرست افراد پیشنهادی یا اعضای پیشنهادی کابینه در رسانه های چاپ امروز کابل هم انعکاس گسترده یافته است. شماره از این رسانه ها را همکارم نسیم شفق ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به موضوع معرفی اعضای کابینه و دادن رأی اعتماد از سوی ولسی جرگه برای آنان تمرکز کرده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا نوشته است که ممکن برخی از نامزد وزرا توانایی های کاری داشته باشند، اما شماری از آنان در کارهایشان ناکام خواهند بود. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته است که کاندید وزرا از چند روز بدین سو در ولسی جرگه کمپاین ها را آغاز کردند، اما به گفته روزنامه اعضای ولسی جرگه باید تصمیم بگیرند که به کدام نامزد وزیر رأی اعتماد بدهند. در سرمقاله ویسا پرسش مطرح شده است که آیا این نامزد وزرا لیاقت آن را دارند که به خاطر آنان اعلام کابینه بیشتر از 3 بعد تأخیر بیفتد؟ نویسنده سرمقاله پاسخ داده است که هرگز نه. روزنامه دولتی آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته است که ولسی جرگه افغانستان باید در دادن رأی به نامزد وزرا بیشتر دقت کند. نویسنده سرمقاله نوشته است که مطابق انتظار مردم نامزد وزرا چهره های جدید بوده و چهره های آزموده شده سابق در میانشان دیده نمی شوند. با گفته روزنامه همین اکنون وضعیت در وزارتخانه ها و ادارات دولتی بسیار جدی بوده و برای منظم ساختن و سر و سامان دادن به آن به وقت بیشتر نیاز است. روزنامه آرمان ملی سفارش کرده است که اعضای ولسی جرگه باید مطابق تعهدات قبلیشان به نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه دارند رأی اعتماد ندهند، به خاطر که آنان بیشتر با کشورهای خارجی رابطه دارند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است که مردم از اعلام کابینه به گرمی استقبال کردند. نویسنده سرمقاله نوشته است هرچند کابینه در روز 106 کار رئیس جمهور اعلام گردید، اما در تعیین اشخاص دقت بیشتر صورت گرفته است. در سرمقاله آمده که اعلام کابینه سبب بهبود و انکشاف در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شود و کارها به گونه بهتر به پیش خواهد رفت. سرمقاله نویس روزنامه هیواد دادن رأی اعتماد به نامزد وزرا را یک آزمون بزرگ برای ولسی جرگه دانسته و گفته است که حالا دیده شود که اعضای این جرگه چگونه قضاوت می کنند. و روزنامه اطلاعات این سوال را مطرح کرده است که آیا اعضای کابینه بر اساس تخصص معرفی شده اند یا بر بنیاد مصلحت. روزنامه نوشته است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مسئله کابینه با فشارهای زیادی روبرو بودند و همین موضوع سبب تأخیر اعلام کابینه گردید. روزنامه اطلاعات نوشته است که در تعیین نامزد وزرا به تخصص و مسلکی بودن توجه نشده، بلکه همه نامزد وزرا بر اساس روابط سیاسی و سمتی معرفی شده اند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را به شما خواهیم داشت. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان به خاطر افزایش 10% آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این اداره دیروز در نشست خبری در کابل گفتند که در سال جاری آلودگی هوا به مثابه یک چالش جدی باشنده های کشور را تهدید می کند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که آلودگی هوا سبب به وجود آمدن بیماری های خطرناک شده و مرگ و میر اطفال و افراد کهنسال را افزایش داده است. آرزو غیاسی در این مورد گزارش دارد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان می گوید که سالانه بیش از 3000 تن به علت آلودگی هوا جانهایشان را از دست می دهند. مسئولان این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل با ابراز نگرانی از این مسئله گفتند که آلودگی هوا در مقایسه با سالهای گذشته در شهرهای بزرگ 10% افزایش یافته است. مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست از حکومت خواست تا هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند.
امکان داره که از 3000 بالا باشه. هموطنان عزیز ما زندگی های خود از دست میتن از خاطر آلودگی آب که یک فاکتور است که بسیار زیاد به سرش متاسفانه گپ زده نشده. مگر مجادله کنیم مقابل کلگیش، مگر چون که به پایتخت ما امروز اینمی آلودگی غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است.
آقای ظاهر دلیل عمده افزایش آلودگی هوا را استفاده از مواد سوختی غیر معیاری مانند زغال سنگ، چوب، رابر و پلاستیک در خانه ها و فابریکا ها خواند و گفت که هوای کابل و جلال آباد در مقایسه با دیگر شهرها آلوده تر شده است. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان استفاده از تل‌های بی‌کیفیت در موتورها، خرابی سرک‌ها، افزایش نفوذ وجود فابریکه‌ها، حمام‌ها و هتل‌ها را در کابل عامل اصلی آلودگی هوا در این شهر عنوان می‌کنند. این مسئولان می‌گویند که تلاش‌ها به هدف کاهش آلودگی هوا از سوی این اداره جریان دارد که یکی آن بلند بردن سطح آگاهی عامه در این خصوص می‌باشد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که آلودگی هوا سبب به وجود آمدن بیماری های خطرناک شده و مرگ و میر اطفال و کهنسالان را افزایش می دهد. احمد جان نعیم سرپرست این وزارت در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت.
آلودگی هوا معمولا باعث سرطان ها شده می تنه، باعث امراض بسیار مزمن تنفسی شده می تنه و در ضمنش که برای اطفال و کهنسالا بسیار زیاد خطرناکتر است و از خاطر مرگ و میر معمولا در بین اطفال و در بین کهنسالا بیشتر رخ می ده.
در گذشته نیز نگرانی ها از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل وجود داشت، هرچند که حکومت افغانستان به هدف حفاظت از محیط زیست برنامه های گوناگونی را عملی کرده، اما مردم شکایت دارند که آلودگی هوا با گذشته هر روز افزایش می‌یابد. آنان تاکید دارند که باید یک برنامه جامع برای حل این مشکل از سوی مسئولان حکومتی در نظر گرفته شود.
و حالا هم به رویدادهای جهان می‌پردازیم. پس از اینکه صدر اعظم آلمان گفت اسلام یک دین مربوط به این کشور است، هزاران نفر از هواداران یک جنبش ضد اسلامی در آلمان مظاهره کردند. مظاهرچیان ادعا کردند که حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس موضع‌گیری آنها را توجیه می‌کند. هواداران جنبش راستگرای پگیدا یا میهن پرستان اروپایی ضد اسلامی شدن غرب این تظاهرات را برای گرامی داشت از هفده قربانی حملات اخیر در پاریس برگزار کردند. در این باره بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
جنبش راستگرای پگیدا در برابر چیزی که آن را اسلامی شدن اروپا می‌خواند مبارزه می‌کند. این جنبش دیروز یک سلسله تظاهرات را در شهر دریسدن و دیگر شهرهای آلمان سازماندهی کرد. جنبش پگیدا این تقاضای مقامات آلمان را که به بهانه ابراز همدردی با قربانیان حملات تروریستی اخیر در پاریس تظاهرات ضد اسلامی را در آلمان را اندازی نکنند نپذیرفت. هایکو ماس وزیر عدلیه آلمان روز یکشنبه از جنبش پگیدا تقاضای جدی کرد کرده بود که تظاهرات خود را لغو کنند و آنها حق ندارند که به بهانه ابراز همدردی با قربانیان حملات پاریس نفرت و بدبینی در برابر مسلمانان را تحریک کنند. ولی تقاضای حکومت نادیده گرفته شد و تظاهر کنندگان که بیرقهای آلمان را با خود داشتند و شعار می دادند که ما مردم هستیم به سرکها برآمدند. برخی از تظاهر کنندگان در دریسدن سرهای خود را با تکه های سیاه بسته بودند و در اشاره به دفتر مجله تنزی شارل ایبدو در پاریس که روز چهارشنبه گذشته مورد حمله قرار گرفت و جهت ابراز همدردی با قربانیان این حمله تروریستی این شعار را با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود من شارلی هستم. ولی در شهرهای دیگر آلمان شمار حامیان مسلمانان نسبت به تظاهر کنندگان پیگیدا چندین بار بیشتر بود. پلیس برلین میگوید حدود 400 نفر از هواداران جنبش ضد اسلامی پیگیدا در این شهر راهپیمایی کردند، ولی در مقابل آنها حدود 4000 نفر از حامیان مسلمانان به سرکها برآمدند. در شهر مونشن نیز حدود 20000 نفر در مقابل پیگیدا به سرکها برآمدند، در حالی که شمار هواداران این جنبش ضد اسلامی به 1500 نفر می‌رسید. در این میان قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شمار زیادی از وزیران حکومت این کشور در تظاهرات وسیعی که امروز زیر عنوان آلمان آزاد و روادار توسط رهبران جامعه مسلمانان راه اندازی می‌شود شرکت کنند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با لیزا حیدری.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. کماندانی امنی کابل میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی امروز صبح در شهر کابل دو تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 22 مخالف مصالح دولت کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. وزیر خارجه آمریکا درباره همکاری‌های امنیتی و مبارزه علیه تروریسم با مقامات پاکستان گفتگو کرده است. و وزیر خارجه روسیه میگوید دو برادر که با شبکه القاعده ارتباط داشتند و هفته گذشته مرتکب قتل دستجمعی در پاریس شدند از سوی گروه دولت اسلامی در سوریه آموزش دیدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما استازادی رادیو.com و آزادی رادیو.org. رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده میتونین. روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. حالا برنامه هوای تازه و دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام صحتمند باشین. بعضی از بزرگان خانواده ها افکار و تعصبات قومی، مذهبی و سیاسی خود بالای جوانان و نوجوانان خود تحمیل می کنند.
اکثرا در اطراف کس از حقوق خود زیاد آگاهی ندارند، به همین دلیل هم زیر فشار زود قرار می گیرند.
موضوع برنامه هوای تازه است که به نشر خود رسیده. ما در آغاز برنامه شما را با زبیولا بیدار، جوان موفق که با مشکلات مجادله و مبارزه کرده و تحصیلات خود پیش برده آشنا می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، زبیولا بیدار جوانی از ولایت ننگرهار که در کشور همسایه پاکستان در یک خانواده متوسط به دنیا آمده، تحصیلات ابتدایی و متوسط را در یکی از لیسه‌های پاکستان پیش برده و از صنف 9 تا 12 اول نمره صنف خود بوده. او بعد از اینکه فارغ میشه بنا به مشکلات اقتصادی نمیتونه تحصیلات عالی را پیش ببره. با آنکه دوستانش وعده یک اندازه کمک برش میده، اما اقتصاد ضعیفشان تقاضا نمیکنه باقی پول بپردازه. برمیگرده به افغانستان و امتحان کنکور سپری کرده تا پوهنتون ننگرهار در رشته ادبیات کامیاب میشه. یکی آیا تحصیل در کشور خود ادامه دادن میتونه یا خیر بیاین از خودش بشنویم.
در امتحان کنکور ما کامیاب شدم به پوهنتون ننگرهار بر بخش ادبیات دری که اون را هم 6 ماه ما پیش برده تانستم و به خاطر که ما پول کافی نداشتم که یک لیلیه شخصی بگیرم و در پوهنتون ننگرهار به ما لیلیه نمیدادن. یکی سن ما کم بود و دیگه ای بود که امی قریه ما که به نام هرده است یا به نام نجیب الدین اخوندزاده کلا یاد میشه ای از پوهنتون ننگرهار زیاد دور نبود و آنها گفتن باید 35 کیلومتر دور باشه تا ما با شما لیلیه بتیم و همه مشکلات بود که من یک چند وقت همراه خیش قوم در خانه آنها بودم و درس میخوندم. اینو فکر میکردم که باید ما بوج جامعه نباشم. از این خاطر ما پس اومدم پاکستان و 6 ماه بعد ما تحصیلات که ادبیات دری بود رو توقف دادم.
زبیولا زمانی که دوباره به پاکستان میره دوج بعضی از کورس ها و انستیتوت های انگلیسی را پیش میبره و یگانه تشویق کننده و یاری رسانش در رای تحصیلاتش مادرش میباشه. اما از قضا مادر زبیولا بنابرای مریضی وفات میکنه. بعد از وفات مادر مشکلات زبیولا بیشتر میشه و پدرشان به تنهایی نمیتونه امور خانواده را پیش ببره. اونا را دوباره به افغانستان برمیگردونه. زبیولا کورسای انگلیسی که در پاکستان تعقیب کرده بود به او کمک میکنه تا بعد از امتحان یکی از شرکت‌های خصوصی به حیث اسیستانت عملیاتی وظیفه پیدا کنه و تحصیلات عالی را در رشته اقتصاد پیش ببره.
باز ما کابل آمدم و در پوهنتون مشعل به حیث استاد انگلیسی مقرر شدم و در ضمن به حیث مسل سمستر پنجم ادامه دادم که پارسال ما خوشبختان از رشته اقتصاد بی بی ای ما فارغ شدم. وظیفه اول خود به حیث استاد گرفتم در پوهنتون مشعل. بعدن چون ما مسل هم شدم و درس می خوندم در یک از شرکت ها به ما چانس پیدا شد. ما انترویو دادم، انترویو ما کامیاب شدم. پس ما به حیث اپریشنز اسیستنت یا اسیستنت عملیاتی در یک شرکت که شرکت برتانوی بود وظیفه گرفتم. 3 سال اوجا وظیفه اجرا کردم. بعدن به ما یک پیشنهاد خوب شد از طرف یک شرکت دیگه که فعلا ما در اوجا به حیث فایننس منیجر کار میکنم، مدیر مالی. و بله این وظیفه که فعلا دارم این وظیفه دلخواهم است به خاطر که امرای بخش که ما خواندیم مطابقت دارم.
زبیولا که زندگی غریبانه داشت به این فکر میشه که چیگونه میتونه خود و خانواده خود از این همه مشکلات نجات بده. او میگه زمان احساس ایره پیدا کرد که از 1 روپیه بیش نداشت، اما حال چند وظیفه و معاش مناسب داره. اما از اینکه حال مادرش در جمعشان نیست تا زبیولا را ببینه احساس مایوسی میکنه.
مادر جانم خدا ببخشه بسیار رول مهم داشت دایی که همیشه با ما یک احساس داده بود. اگرچه او تحصیل نکرده بود، حتی قرآن شریف هم یاد نداشت، اما او میفهمید که تحصیل بسیار مهم است و میتونه می زندگی ما را فقط و فقط تحصیل و علم ایرا تغییر بده. روز ما همراه مادر جانم خانه خشاوندای خود میرفتیم و مادر جان به ما یک کلدار داد و ما بسیار حیران مانده بودم و رقم دلم درد کرد که ما همراه یک کلدار چی بخرم. وقتی که ما خانه اقارب خود رفتیم، اولادای خوردش همراه ما بیرون برآمدن، رفتیم طرف مارکت و آنها هر کی 20 کلدار داشتن و ما یک ساجق امرای یک کلدار گرفتم و او را میجویدم. دیدم که امو خشای ما ساجق گرفتن، چاکلیت گرفتن، یک ساجق میجویدن. گفت مزه ازی خراب شد، خلاص شد. او را منداخت دیگه ساجق میجوید و ما امو یک ساجق در دهنم بود. ما گفتم اگه اینو ما پرتم ما دیگه چیز خریدن نمیتونم. اون امو درد در دلم بود که ما امرای یک کلدار شروع کرده بودم و ما خواستم که ما باید آینده خود تغییر بدم. این دردی که ما امروز میبینم که بیش از یک کلدار ما ندارم، امیرم ما گفتم که اینو تغییر بدم و یک برادرم خواهرم بدل خود لباس بپوشه و خوب احساس کنه. این احساسی که من داشتم در ماضی، این احساس باید فامیلم نداشته باشه. سر از همی کار کردم و امروز من در زندگی موفق هستم، بسیار خوش هستم. اما متاسفانه چیزی که من میخواستم، مادر جانم این روز مرا میدید، امیره نشد که مادرم ببینه و از دنیا خوش بره. امی یک درد است که در دلم بر ابد میباشد.
زبیولا میگه با آنکه یک شخص با قناعت بود، اما آرزو داشت زودتر به یک مقام برسه. در حال حاضر او در ضمن تحصیلات و وظیفه که داره علاقه به هنر نطاقی، تمثیل دراما و مارلینگ داره که در 3-4 ویدیو کلیپ های آوازخوانان هم کار کرده و به گفته خودش 3-4 وظیفه را پیش میبره. به حال میتونه به خود و خانواده خود کمک کنه و میخواهد آینده از طریق رشته تحصیلی خود تجارت کنه و خود رئیس خود باشه.
منتظر وقت هستم که امنیت باشه و ما بتانم یک سرمایه گذاری کوچک کنم و به حیث مالک کاروبار یا بزنس خود ما بتانم یک تجارت خرده در افغانستان پیش ببرم، یک چند از هموطنان دوستا اقارب خودم را خود مصروف کنم و در آینده یک شخص موفق باشم، بیشتر موفق باشم که هنوزم سر از او کار میکنم، هنوزم پس انداز کردم میرم سیوینگ میکنم در اکانت خود و منتظر او روز هستم که من رئیس خود باشم.
زبیولا بیدار داخل گفت زبان انگلیسی نمیتونه جوانان به جای برسانه، باید یک رشته را انتخاب کنند تا از طریق تحصیلات زندگی خود را رنگ و رونق بدهند. او از تجربه خود به دیگر جوانان چنین پیام داشت.
به حیث جوانی که در یک خانواده بسیار غریب من تولد شدم، بسیار مشکلات داشتیم، پدر جانم زندگی ما بسیار مشکل بود، حتی نمیتونستیم باز وقت یک بوجی آرد در خانه داشته باشیم. من هیچ وقت فکر منفی پیدا نکردم، هیچ وقت من امید را از دست ندادم، همیشه بالای یک امید قائم بودم که من میتونم آینده خود را تغییر بدم. دیگه هیچ وقت ما باید ناامید نشویم، مشکلاتی که داریم باعث توقف کامیابی ما نشوه و ما باید بیشتر و بیشتر کار کنیم، زحمت بکشیم، هیچ وقت باید فکر منفی نداشته باشن، همیشه فکر مثبت داشته باشن و کوشش کنن که امی وضعیت بدی که امروز دارن ایرا تغییر بدن، کوشش و زحمات خود همیشه جاری نگاه کنن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و میگن از درون رنگ تعصب بزدای، برخرد راه تحمل بگشای. تعصب و ذهنگرایی هم پدیده های جداگانه بوده، به نیک و بد او هم آشنایی کامل وجود داره. اما اگر متوجه شده باشین، شماری از بزرگان فامیل افکار تبعیضی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی که دارن او را بالای جوانان و نوجوانان خود تحمیل می کنن و شمار جوانان هم بدون آگاهی از مسائل کورکورانه قبول می کنن که این گونه افکار باعث می شه که جوانان نتونن درست قضاوت کنن. صدف محصل رشته اقتصاد پوانتون کابل که در ساحه اکادمی چنین سخنان شنیده و با برخورد خشن محصلین در این مورد مواجه شده چنین گفت:
صنفیه ما هستن که از پدر خود قسم میکنن، میگن که ما هستیم، مثلا حزب که پدر ماست اونا میقبولنن سر ما که ما باید مو حزب کنو هستن ما هم باشیم، در حال که من خودم خوش ندارم مو حزب که در او حزب باشم. زیادتر صنفیه ما در مو مفکورایی که پدرشان بوده در مو مفکورا رفتن و حتی با دیگر صنفیه ما برخورد بسیار خشن میکنن.
عتیقلا از ولایت پروان میگه در برخی از ولایات به خصوص ولایت پروان خانواده های وجود داره که اعضای بزرگ خانواده همو فکر و مفکوره جنگی و تفنگ به دست که داشتن بالای جوانان خود تحمیل میکنن تا همو را را پیش بگیرن.
میال در پروان در بعض خانه ها همین تعصب قومی زبانی ازبی وجود داره. این رقم میگه که بشه ما مثال تفنگ داشتم چهار روز پیش کتا یا قوم جنگیدم یا این قوم یا او قوم ما خوب نیستم این خوش منو میان تو بشه چیزی که من چیز میکنم رای مرا تعقیب کن مگم نه او کار درست نیست. بعض فامیلاش هست که همین کار دامن میزنه، بعض فامیلاش بسیار کم جزوی او با اکثرش حال فضل خدا خوب شده.
کسی که به مرگ تعصب میمیره به مرگ جاهلیت میمیره. این سخنان از سید کاکر، یک تن از باشندگان شهر کابل بود که در مورد تعصبات چنین گفت:
خانواده اکثرا معمول از افغانستان چیزی را که پدر و مادر دوست داشته باشه او را تحمیل میکنن بالای اولادشان. مثال پدر یک خانواده دیخان است، اولادش نمیخواد که دیخان باشه، اما به دلیل از اینکه پدر کلان خانه است اونا را فشار سرش وارد میکنه که شما مجبور هستین که باید راه مرا تعقیب کنین، در حالی که اشتباه است. ما بچهای دیخان را میشناسم که صدادای دارن که حتی در شهر بسیار کم پیدا شوه، اما به دلیل از اینکه خانواده شان هم قسمی تحمیلی از گذشته تا الان مانده و به اساس فشار و زور و جبر و یک دلیل دیگه شامی است که اکثرا در اطراف کس از حقوق خود زیاد آگاهی ندارن، به همین دلیل هم زیر فشار زود قرار میگیرن.
تحمیل کردن مفکوری خانواده ها مثل ازدواج به خواست پدر و مادر، انتخاب رشته تحصیلی، برقراری ارتباطات با دوستان و اقارب، همه و همه از مشکلاتی است که جوانان در آینده عقده‌ای به بار میارند. آشوق‌الا یعقوب نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی میگه بزرگان خانواده ها حرف‌های زیاده به گفتن دارند که به فرزندانشان بگویند، اما نباید نظریات و افکار خود بالای اونا تحمیل کنند، چرا که هر نظر در زمان خود صاحب بوده نه در زمان دیگه.
در یک نسل شاید هم یک نظر صاحب بوده، نه بر نسل دیگه. شرایط امروزی با او شرایط تفاوت 180 نه که 360 درجه دارن و یک تاثیر منفی میگذارن. و شما به خواست خود میخواییم که اولادای خود به زمان به عقب برگردنه و این عملی هم نیست و منطقی هم نیست. و اگر چنین فکر را چنین ذهنیت را دوجه انتقال میده این ضرر بسیار زیاد را میرسانه.
آقای یعقوب در ادامه گفت تعصبات و ذهنگرایی یک نوع بیماری ساری است که به دیگر افراد جامعه سرایت میکنه. بعد از ضمن جوانی که با تعصبات و افکار منفی بزرگ میشه از نگاه روانی در آینده یک شخص بغاوتگر، عقده‌ای و پرخاشگر و جنجالی به بار میآید.
در افراد و اشخاصی که از لحاظ کاری ضعیف هستند، کارآمدی نداره، توسل میشه با همچو ذرایع و وسایل. ولی بدبختانه افرادی که کارایی هم داره به اونا هم سرایت میکنه. اونا هم بعضی وقتا افراد و اشخاص تأثیر کرده با تأثیر بلند هم به می مریضی مصاب میشن. به می خاطر این را یک بیماری گفته و بیماری هم بیماری ساری. اینا را این وظیفه همه جوان هاست که خود در برابر همه بیماری وقایه و واکسین باید بکنن.
بعد آخر آشقلا یعقوب نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی گفت بزرگان آینه اطفال و نوجوانان هستند. با اونا افکار مثبت بیاموزانین و جوانان هم خود با حصول مسائل درست و نادرست به معلومات خود اضافه کنن و از فکر و مفکوره خود پیش برون.
ای به خانواده هاست، به بزرگای خانواده هاست که اگر میخواین که اطفال یا اولاد سالمه در آینده داشته باشن، اولادی که برای خود و برای فامیل و برای جامعه مفید باشن، کوشش کنن که اطفال خود از زمین چیز دور نگاه کنن. نباید او با دو دسته با او بچسبین، یا باید از عقل خود از فکر خود کار بگیرن. و امروز که دنیا به یک قریه تبدیل شده، از دستاوردهای دیگه که به دیگه دنیا از حسن تفاهم و از همکاری ها به دست آمده از باید استفاده بکنه. در اروپا امروز سرحدات از بین برده، وقتی کسی از یک کشور به کشور دیگه سفر میکنه اصلا احساس نمیکنه که من یک وارد یک قلمرو یک کشور دیگه شدم. ضرور نیست که خطوط خرد و ریزر از دور خود و قلعه‌های پولادین، دیوارهای پولادین از دور خود احاطه کنه و خود محصور یا بندی یا اسیر عقده‌ای که مربوط به دیگران خود را اسیر از او بسازه.
پس با آرزوی روزی که این گونه افکار تعصب‌آمیز از میان برداشته شده و جوانان با اخذ معلومات دقیق و واقعی بینانه خود پیش روند تا یک جامعه با ثبات و یک پارچه داشته باشیم، برنامه هوای تازه به پایان رسید. اما قبل از خدافیزی، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم شنیده و خوانده میتونید. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاور.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامیم.
حقم زیاد تلف شده واقعیتش.
بسیار هنج فشار دیدم دیگه چیزه.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی دو نوع خشونت تحمیل شده بر زن می پردازیم که از گذشته ها تا به حال زنان افغان این نوع خشونت ها را تجربه کرده و چاره جز کتمان مسئله و گریستن در خلوت خود را نداشتند.
عامله دار بودم، در ماه 8 و 9 بودم، شوهر از من تقاضا میکرد یک حالت بد قرار میگرفتم.
6 تا فهمید شیر اومستان تقریبا 6 متفاوت داشته.
دی بحث نظریات زنان متضرر، عاملین و کارشناسان مسئله را با خود داریم. در جای دلم به شیشه خون باقی مان، یا مولا دل تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دین مقدس اسلام حقوق و امتیازات زیاده بر زن قائل شده، اما در جامعه افغانی ما بیشتر اوقات به سبب بسیاری از رسم و رواج‌ها و استفاده نادرست از قوانین اسلام، زنان از بیشترین امتیازات محروم شده و با زورگویی و خشونت مجبور به انجام کارهای بالاتر از توانشان می‌گردند. از جمله تحمیل ولادت‌های پی در پی با فاصله‌های بسیار کم را به زن می‌توان نام برد که در بسیاری حالات اختیار و تصمیم او تنها راجع می‌شود به مرد و زن کمترین حق ابراز نظر در رابطه به این که آیا وجودش از دید فیزیکی، روحی و صحی آماده برداشت همچو بار گران است یا نه نداره. مجبور است کم از کم 6، 8 و حتی 12 طفل را به دنیا بیاره. ملاله شیرزاد باشنده ولایت کندز که از جمع 9 طفل 2 طفلش از بین رفته، از مشکلات ولادت‌های شیر به شیر شاکی است.
اولادم شیر در شیر قدر ضعیف شده بودم، تندور میکردم، دیگدان میکردم، اولی بود که مثل سرای واری کلان جورو میکردم. هم مالداری خود پیش میبردم، هم اولاد خودم. یکی کی گپ خود تو دختر آوردی، 4 دخترم پورا کردم. بعد از اون بر خداوند باز بچه داده. یعنی خودم از ضعیف شدم که وضع اقتصادم خراب نمیالی. 7 اولاد دارم، مرا میگه تو چرا اولاد دیگه نمیری؟ در این شرایط کرانشین و عطا دسته ادمی روی روی خود میزنم که خدایا اوش که چپ کنه اوش چپ نمیشه.
عاصمه یکی از کارمندان وزارت داخله نیز یکی از مادران است که دوران زندگی مشترک زن و شوهریش را با پرورش کودکان پیهم و مشکلات کمخونی و فشار پایین سپری کرده.
نام خدا 6 طفل شیدشیر هم هستن، تقریبا 6 متفاوت داشتن. همیشه من ضعیف بودم، عمل میداشتم، طفل دگام خورد، باز یک طفلی داشتم، نفس تنگی داشت، این تا بال را متر ضعیف کمخون هستم، فشارم همیشه پایین. دمی هفته گذشته سرم یک حمله آمده بود.
از دید صحی ولادت های پی در پی بدون فاصله میتونه به صحت مادر و کودک هر دو ضرر داشته باشه. دکتر سریا یوسفزی مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن بر افغانستان و معاون مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگه وقتی وجود مادر ناتوان باشه و کمبودی های ولادت قبلی را هنوز پوره نکرده باشه، چطور میتونه ضروریات طفل تازه‌ای که در بطن او رشد میکنه را مهیا بکنه؟
یک طفل کم وزن باشه، از نظر صحی درست نباشه، به دنیا میآید. ولادت‌های مکرر سبب بلند بردن مرگ میر مادرها میشه. ولادت‌های انسدادی رو به ولادت‌های پیش از وقتی که وجود میآید، میالت عمل و یک مراقبت خاص ضرورت داره و او شاو 3-4 بار میخیزه در چوشک شیر جور میکنه. وقتی که یک عرف است در مملکت ما شما که مادر عمل گرفت میگه شیر چتل شده، اگر اینو به طفلت نتی، اگر برادرای ما از پوش یا کاندوم استفاده کنن بسیار سیفتر است. زن حق تولد و تناسل داره، باید نظر زن گرفته شود. مشکل را که یک زن متحمل میشه او را مرد نمیفهمه.
جا داره بشنویم که از دید شریعت و اسلام آیا تصمیم گیرنده اصلی بر داشتن اطفال زیاد تنها مرد است یا زن نیز بنابر مشکلات صحی و فیزیکی حق امتناع از این موضوع را داره؟ توضیحات را در این مورد از محقق نظیر احمد نوربخش، عضو علمی اکادمی افغانستان و آگاه مسائل دین مشنویم.
ازدواج یکی از اهداف عمدهش طفل داشتن است. این حق هر دو دارن که تصمیم بگیرن که باید طفل داشته باشن، در چه مدت زمانی. به موضوع تنظیم نسل به خصوص که مادر اگر نخواسته باشه هر سال اولاد بیاره، این در حقیقت یک حق شرعی شان است. آیت هم صراحت داره والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، یعنی مادران باید 2 سال کامل برای اطفال خود شیر میدن، به این معنی که در امی مدت زمان طفل دیگر را شریک در شیر نساز. و مادر یکی از روایات هم داره شما اطفالتان را به شکل خفیه از بین نبرین، طوری که مادر طفل در بطن خود داره و به طفل دیگر شیر میده. در فقه اسلامی ایره هم داریم، اگر حیات مادر با خطر مواجه بود، طفلی که در بطن مادر است شریعت برش اجازه میده که طفل سقط کنه، در صورتی که یک لجنه از اطباء ایره تحقیق کنه و تایید بکنه که مرگ مادر حتمی هست.
تعدادی از مردان نیز با تایید از نظریاتی که در دین اسلام به او تاکید شده احترام گذاشته و عمل می نمایند. محمد قاسم یکی از شهروندان افغان نیست، در نظر گرفتن وقفه میان ولادت ها را مهم می داند.
خانم هایی که طفلای شیر در شیر میارن، این به صحت خود خانم هم بسیار مضر است و به تربیه و لباس و خوراک اطفال هم رسیدگی نمی تانه. من خودم 3 دختر دارم، 2 بچه دارم، فاصله شان در حدود 3 سال 2 سال 4 سال فرق داره.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
گفتنیست که از گذشته ها تا به حال فیصدی بیشتر زنان در افغانستان از خشونت های پنهان جنسی نیز رنج می برند و حق به جانب دانستن مرد در بابت درخواستی اولاد زیاد و پی در پی از خانم خلاصه نشده، بلکه زنان به تقاضای رفع غرایز جنسی به شکل غیر عادی و بیش از حد شوهر نیز باید گزاره کنند. زیرا مردها به این نظرند که تمکین از وظایف زن دانسته شده. تمکین در معنای خاص او انجام وظایف زناشویی از طرف زن است. یعنی هر وقت شوهر اراده کرد، زن بایستی نیازهای جنسی او را برآورده کند. در حالی که به نظر علمای دین، اگر زن بنابر مشکلات صحی و عذر معقول در مقابل شوهر تمکین نکنه را جایز دانسته. اما در چنین مواقع، اگر زن بنابر مشکلات روحی و صحی مقاومت کنه، موجب بروز و یا تشدید خشونت‌های فیزیکی، روحی و کلامی توسط شوهر میشه. حال مشکلات رزی بابت از زبان خانم از ولایت میدان شهر که برای تداوی به کلینیک نسایی ولادی امرخیل آمده بود میشنویم.
امی جان، مادر داشتم باشه، کبری مادر داشتم باشه، 8 اولاد زایده ام هیچ انکار نداره، از دل شرشو میباشه. 8 سال میشه سنمالی میگه جبلیس. نمال پایم نه ترموز زده، پایم نمالی درد نه، استخوان پایم سیاه گشته. لغت زدن زدن است، لات کوشت است. میگه اگه میکار قدیمه نم کنی ترمه چی کنم؟ مگه او خر نگام کنی تو برخونی باش. درست نیست، جای اولادم خراب است، دیگه فشار داروم، مرض قلبی داروم. باید از کم فکر ما را کنن. همیشه با اولادم و پیداشت و صبح دلات کوشت داریم که ترمه میشه و میکار قدیمه نم کنی. حالی زبی کوشش است که من برخودم دیگه زن میکنم.
با بسیاری از زنان افغان روبرو شدیم که این نوع خشونت را تجربه کردند. باز هم سخنان را از ملاله شیرزاد باشنده ولایت کندوز بشنویم که با مشکل حاضر شد تا در این مورد درد دلش را با ما شریک بسازد.
خودم عامله دار بودم، در ماه 8 و 9 بودم. چوار از من تقاضا میکرد که میگفتم نمیتونم. میگه برای چی هستی؟ در یک حالت بد قرار میگرفتم. اما مرگ از خدا میخواستم، خدا مرگ نمیداد. مرا میگفت اگر برام شیرت یا با مادرت یا بر کسی دیگه توی شکایت زنده سر تمی برم.
ایگونه رفتار توأم با خشونت در مقابل زن افغان در زندگی زناشویی بنابر استفاده ابزاری از دین و هم باورهای سنتی رنج شدید را بر زن تحمیل می کنند. همچنان به خاطر جلوگیری از صدمه رساندن به کودکان، ترس از ایجاد خشونت بیشتر ناشی از ترک رابطه با شوهر، عدم حمایت اقتصادی و ترس از آبرو از عوامل است که زن نه تنها توان بازگویی درد و رنج ناشی از این نوع خشونت شوهر را نداره، بر علاوه وادار به پذیرش رابطه میشه که جسم، روح و شخصیت انسانیش را از بین میبره. بیشتر اوقات برقراری رابطه با زور و لت و کوب سبب خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل و گاه قتل‌های ناموسی زنان توسط شوهر میگردد.
لتم میکرد، از قولم گرفته، از خانم که گفته بینمی هستی، ما مجبور شدیم تعامل کردیم تون باش به خاطر امی اولاد. باور کنی که من تو ناجور شدم که در شفاخانه بستر موندم. تکلیف روانی برام پیش اومد، زخم معده پیدا شده بود. وقتی دل خدا به کس گفتن نمیتونستم. خانم خو مریضی داره، مادر ما اونو مریضی رو نمیپرسه که تا استراحت میکنه. دیگه به این مشکلات تا فعلا هم سر چهار هستم. باز وقت میگم بیا از زندگی که دم مرقوب است، بگی تیل دم سر جان خود پرتم خدا در بتم. باز وقت میگم او خدای خدا بی غم کسی دنیا. باز هم چهار تا طفل خود که میبینم دلم غصه میکنه. یکی میگه این تو سپای ما لرزه میگیره که باز اومد.
اما چرا مردان برخلاف خواست و رضایت زنشان با او همبستر میشن؟ به گونه مثال دلایل یکی از این مردان را که نخواست نام از او برده شوه میشنویم.
طفل زیاد هم روزیش خدا میزه لنگر چه زمین میوردارن. حقوق شوهر بالای زن بسیار زیاد است. زن هر حالتی که باشه، جور است یا ناجور است، باید تابع باشه. مثلا شوهر هر خواستی داشت، خانم اگر نمیگوید باز اونم بسیار گناه عظیم داره. اگر شوهر نبخشه، خدا نمیبخشه.
کسانی که برقراری رابطه جنسی با زور و خشونت را بر زنشان تحمیل می کنند، آیا از شرایطی که اسلام در این مورد گذاشته آگاهی دارند؟
اهداف ازدواج اشبای غرایز جنسی هست، تشکیل فامیل و زندگی محبت آمیز در پناه همدیگر. اول یک چیز باید فراموش نکنیم که در مورد دست آوردن اهداف ازدواج اینا باید تصمیم بگیرند. بعضی مسائلی که من حیث حق چی از شوهر برای زن و اثبات شده و همچنان از جانب زن برای شوهر این حقوق مشترک است، در هیچگاه نرسیدن به اهداف خود از لحاظ زور و خشونت متوسل نشوند، چون که این اصلا در منطق اسلام پذیرفته نیست.
مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر از دید قانونی میگه تحمیل هر نوع رابطه ناسالم و مجری او ناقض حقوق بشر شناخته میشه.
خانم ها اکثرا از این ناحیه شکایت دارن و یکی از عوامل خشونت هم رابطه اجباری از جنسی. زمانی که قضا اینجا مراجعه میکنن بسیار دقیق ارزیابی میکنیم. خانمان شاکی میشن که شوهر مرا لتکوب میکنه یا شوهر مرا از خانه اخراج میکنه یا نفقه مرا به صورت واسطه‌ای نمیپردازه یا شوهر مرا یا خانمای دیگه رابطه داره یا خانم مجبور میشه با امرای کس دیگر ارتباط پیدا کنه. در صورتی که یک زن از لحاظ غریزی با اوج نیاز جنسی خود میرسه و امرای زور و تقایم میشه، این یک نوع رابطه خشنه است. یکی از انواع خشونت آزار و اذیت جنسی است یا تجاوز جنسی است و یا هم مجبور کردن به رابطه زن و شوهری است. یکی از این موارد عتمی پیش یک زن که به شما مراجعه میکنه موجود میباشه.
دکتر سریا یوسفزی مسئول صحت طفل مادر در کمیته سویدن در افغانستان و معاون مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگه هر زن مسئولیت دارد تا در برابر خواستهای مشروع شوهر پاسخ مثبت بده، اما هر چیز در یک حد و حدود امکان پذیر است.
در بعض قوانین آمده که اگر به میل طرف مقاربت نمی باشه این خودش یک تجاوز پنداشته میشه. باید تصمیم آمادگی خود خانم هم شرط باشه، برادرم هم تعلق داره، اتکا به نفس خود داشته باشن که چطور این حالت کنترل کنن و چطور من حس یک مسلمان برخورد کنن. نه به صدمه به صحت یک مرد برسانیم به خاطر که ضرورت وجودشان است، نه صدمه به صحت یک خانم برسانیم. حدیث شریف است میگن همیشه خیر در تعادل است.
اما گفته نیست که همه مردان در زندگی زن و شوهری و برقراری رابطهشان رفتار منفی و خشونت آمیز ندارند، بلکه بسیاری از آنان به واسطه مهر و محبت و احترام به خواستها و نیازهای طرف مقابل قانون زندگی مشترک را پذیرفتنی و لذت بخش ساختند.
انسان خوب هم پیدا میشه در دنیا. شکر الحمدلله دختر سیدچه دارم، شکر زندگی خوش آرام دارم. دارم باوجی از اینکه میفهمم ضرورت هست نگاه من ببینم که من سیستم یا نخواهیم نگاه اجازه تو نباشه، من هیچ وقتی کار را نمیکنم. هر وقتی اونا میخواین که حساب از این خاطر من را بخواین دیگه ما محمود را خواست شما میخواین.
داخل بحث به این نتیجه میرسیم که ایجاد واحدهای مشاوره اختصاصی در این مورد به طور خاص بر زوجین اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی جامعه میتونه از جمله اقدامات باشه که از ترویج این نوع خشونت جلوگیری کنه. در کنار قانون هم به خاطر محو خشونت خانگی به طور عام و تجاوز زناشویی به طور خاص را از جمله نکات جرم به حساب آورده و مرتکب چنین عمل را به دست قانون بسپارند، زیرا این نوع خشونت بدترین خشونت ها دانسته میشه که شدیدترین صدمه های جسمی و روانی را بر زن، خانواده و اجتماع افغانستان تحمیل میکنه. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
رادیو آزاد.